وقتتون به خیر و نیکی باشه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدواریم که از برنامه های این شبکه تا به این لحظه لذت برده باشید. اما گفتگوی سیاسی عنوان برنامه است که به بررسی رویدادهای سیاسی روز بر اساس تازه ترین تحلیل ها و آراء مختلف میپردازد. در این راستا دعوتتون میکنم شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
به نام خدا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی عسکری به اتفاق همکارانم در 18امین روز فروردین ماه 1403 با گفتگوی سیاسی در خدمت شما هستیم. میخوایم به بررسی اهداف و ابعاد راهبرد ناامید انگاری دشمن علیه ملت ایران در بستر جنگ شناختی بپردازیم. یه خورده عنوان اون سخته، اما سعی میکنیم که موضوعات رو یه خورده راحت تر بیان کنید. دو کارشناس محترم در استدیو برنامه ما حضور دارن که به این موضوع میپردازیم. اتفاقات مهمی هم در این چند روز در کشور ما رخ داده که خب جا داره که بهش بپردازیم. از این منظر اینکه ببینیم خب راهبرد دشمنان ملت ایران مخصوصا در جنگ شناختی و جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی چی هست، این همه موضوعات رو میخوایم بپردازیم. با ما همراه باشین، حدود 50 دقیقه در خدمت شما هستیم.
امروز مهمترین بخش جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران جنگ شناختی است. رویکردی از نبرد دشمن که با هدف ناامید نمودن ملت ایران و ترویج یأس و سرخوردگی در جامعه برای هدایت افکار عمومی در بستر امپراتوری رسانه‌ای معاند سامان یابد. در حالی که ایران بزرگترین قدرت نظامی منطقه و 17امین اقتصاد جهان است و در شاخص‌های مختلف از فرهنگی، زیست محیطی، علم و فناوری، سیاسی، امنیت و غیره پیشروتر از بسیاری کشورهای جهان و منطقه است، اما دشمن با القاء سیاه‌نمایی از وضع موجود و بن‌بست انگاری از آینده در تلاش است تا برساخت معاندانه از واقعیت‌ها را در بستر رسانه‌های خود به مردم ایران، خاصه نسل‌های جوان، ارائه دهد. از این رو بر همگان، خاصه نظام رسانه‌ای کشور، واجب است تا با مقابله با این وضعیت نقشی کنشگرانه در تولید روایت اول و جهاد تبیین بر عهده بگیرند. در این برنامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ داده می شود که مهمترین اهداف و راهبردهای ناامیدانگاری دشمن در بستر جامعه ایرانی چیست و به چه شیوه هایی باید به این نبرد شناختی پاسخ داد.
وقت بخیر خانم ها آقایان، 17:04 دقیقه است، با شما هستیم با گفتگوی سیاسی. جناب دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای، در مهمان ما هستند در استدیو. آقای دکتر خیلی خوش آمدین.
سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
چه خبر؟
سلامتی، خبر زیاده.
یه نکته‌ای که الان هست این که خب ما اخباری که میشنویم، خب این چند روز پریشب خب خبر حمله تروریستی رو شنیدیم، چند روز قبلش باز حمله تروریستای صهیونیست بود به کنسولگری ایران، و رسانه‌های اونوری رو که می‌بینیم، مثلا تو بستر شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که یک حالت الغای یأس و ناامیدی می‌خوان به جامعه ایران بکنن و انگار که مثلا هیچ همه اتفاقات داره تو این منطقه شکل می‌گیره، همه بدی‌ها در کشور ماست. اینو چطور می‌بینی؟ یعنی تأثیرم داره البته، یعنی تو بخش از افکار عمومی تأثیر داره، اما اتفاقی که میفته، مثلا دیروز تو راهپیمایی روز قدس جمعیت خیلی عظیمی اومده بودن، یا امروز تو اصفهان برای تشییع جنازه شهید زاهدی مثلا یه جمعیت خیلی زیادی اومده بودن، مثلا روز شنبه اول هفته روز کاری. بعد این محاسبات رو نمیدونه آدم چجوری باید مثلا این افکار عمومی رو محاسبه کنیم. از این ور مثلا ما تو فضای مجازی چیز دیگه‌ای داریم می‌بینیم، از این ور تو صحنه یه حرکت دیگه از مردم می‌بینیم.
من می‌خوام به شما بگم که اتفاق خوبی داره می‌افته و اونم اینه که تمرکز رسانه‌های معاند در واقع مسموم کردن فضای داخله و یه مقدار از محیط خودشون غافل شدن، یعنی یه تراوشاتی از خود شبکه‌های خارجی داره منتشر میشه در فضای مجازی که خودشون دارن اعتراف میکنن به اینکه در تمام این اتفاقات اخیر برنده نهایی جمهوری اسلامیه، یعنی اون کسایی که متا تحلیل دارن و دارن صحنه در واقع روابط بین الملل رو منطقه رو دارن از بیرون نگاه میکنن، همگیشون اعتراف دارن که این وضعیت کاملا به سود جمهوری اسلامی داره جلو میره و بازنده
اصلی. چرا میگیم به سود جمهوری اسلامی داره میره جلو؟
ببینید، خب اتفاقی که الان داره میفته اینه که ما 40 سال داریم تلاش میکنیم که اون خوی استکباری و اون چهره پلید رژیم اشغالگر به دنیا معرفی بکنیم، تا یه حدودی موفق بودیم، ولی موفقیت این چند ساله ما همش شاید یه برگ ناچیزی باشه از اون اتفاقات که توی این 3 ماه اخیر افتاد. یعنی دنیا به چهره پدید اینا، هم خودشون و هم کشورهای حامی اینا، بالاخره هر انسان آزاده هر کجای دنیا که باشه از این همه کشتار و وحشیگری دلش به درد میاد و به نظر من اون اندیشه سیاسی غرب به چالش داره کشیده میشه در این اتفاقات و کارشناسانی که در شبکه‌های مختلف حاضر میشن بالاخره ناگزیر هستن که به یه پاره‌ای از حقایق اشاره بکنن.
اندیشه سیاسی چیه که داریم میگین؟ یعنی چه چیزی غرب داشته نشون میداده که الان داره به چالش کشیده میشه؟ این نکته مهمیه دارین اشاره میکنین و کمتر هم تو رسانه بهش پرداخته شده.
ببینید، اون چیزی که در رشته‌های علوم سیاسی و روابط ملل همه دانشگاه‌های دنیا داره تدریس میشه مبتنی بر نظریات یه تعداد آدم هست که اینا در واقع شکل دهنده نظریه سیاسی جهان غرب هست، که ما متأسفانه در سال‌های گذشته ما این اشتباه کردیم که همین نظریات رو میایم ترجمه می‌کنیم به دانشجوهای خودمون
و فکر می‌کنیم که واقعاً همش همین نظریه اینها برای ما هم جواب میده. یعنی فکر کنید اینا همه درسته و اگرم درسته فکر کنید برای ما جواب میده اینا.
ولی اون مردمی که این نظریاتو نخوندن و در هیچ کدوم از دانشگاه‌های رشته‌های علوم سیاسی و روابط ملل تحصیل نکردن، اونا از اتفاقاتی که داره میفته اینو میفهمن که اون فکری که پشت این جریان هست و اون فکری که حامی این مظلوم کشی و این کودک کشی هست، این فکر باطلی هست و این اتفاق خیلی بزرگه. یعنی به اعتقاد من بعد از ماجرای غزه و این کودک کشی رژیم اشغالگر، تمام مکاتب سیاسی غرب یک بار دیگه تمام عیار به چالش کشیده میشه و در کاش ما میتونستیم، رسانه‌های خودمون میتونستن دسترسی پیدا میکردن به کلاس‌های دانشگاهی و ببینیم که چطوری میخوان از نظریات توماس هابس، ماکیاول، اگوستکونت، کانت، نیچه چجوری میخوان الان دفاع بکنن. بالاخره نظام امریکا بر اساس یک مبانی فکری شکل گرفته، اینجوری نیست که دولت مردای امریکایی صبح خواب بلنشن یه تصمیم بگیرن، همش بر اساس یه حساب کتابی هست و اون حساب کتاب الان از نظر مردم دنیا
داره. اصلا اینکه این جایگاه انسان توی نظریه‌های روابط بین الملل کجاست؟
دقیقاً
وقتی شما میگی مثلا رئالیسم آقا هر جوری که باید قدرت حفظ بکنی، خب این اون انسانه کجاست جاش؟
و در مقابلم این سوال برای مردم دنیا مطرح میشه که اون تفکری که در مقابل قرار داده، یعنی تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، بریم ببینیم حالا اینا چی میگن. اینا هستن که دارن یه تنه مقابله میکنن با کودک کشی، دارن از مردم فلسطین حمایت میکنن. حتما یه حقانیتی این ور داستان وجود داره و این اتفاق خیلی بزرگه.
درسته، ممنونم. آقای دکتر محمد حسین ریاحی هم به جمع ما پیوستن. آقا خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و مهمان عزیز استاد گرامی و همچنین مردم شریف ایران اسلامی. امیدوارم که آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همگان از درگاه الهی در خدمت شما هست.
زنده باشین. آقای ریاحی، بحث ما این بود که علارغم حالا الغایی که الان در رسانه ها هست که مردم ما رو به سمت ناامیدی ببره، حالا اون مباحث داخلی خودمون، مشکلات اقتصادی و اینا همه سر جای خودش، اصلا روی هیچ که هیچ صحبتی نداره. اما اون چیزی که ما دیدیم دیروز در روز قدس و جمعیت زیادی که اومده بودن و مثلا امروز در تشییع جنازه شهدا مخصوصا اصفهان که بسیار شلوغ شده بود، نشون میده که خیلی اون فضای مجازی رو باید جدی بگیریم، اما خیلی هم جدی نیست. یعنی محاسبات مردم فرق میکنه، اون چیزی که تو فضای مجازی هست، تو چیزی که رسانه هست، اون تا اون واقعیت توی صحنه بسیار متفاوته. نظر شما؟
عرضم به حضور شما که موافق هستم با فرمایش حضرت عالی در بحث کلی ماجرا. ببینید، این که بخوایم نادیده بگیریم و ناچیز پنداری داشته باشیم، خب این عرضم بزرگ شما اشتباه هست. همچنین که مقام معظم رهبری اخیراً هم فرمایش کردن که میباید دشمن رو خوب شناخت و عرضم رو با دقت رصد کرد و دشمن رو هیچ وقت به قول عامیانه دست کم نگرفت. ما این رو محاسبات مقام معظم رهبری همیشه اشاره داشتن که دشمنان ما همیشه رو محاسباتشون دچار اشتباه هستن، خیلی کاراشون رو درست انجام میدن، ولی رو محاسبات روی ملت ایران عرضم بود شما که همیشه دچار اشتباه شدن.
خودمونم ظاهرا خودمون رو خیلی خوب نشناختیم، یعنی
احسن
خودمون مردم رو خیلی خوب نشناختیم.
احسن، همین بحث است. ببینید، حضرت امام اوایل انقلاب جمله خیلی تاریخی رو فرمودن که به نظر من سالها طول میکشه تا ما ابعاد این فرمایش حضرت امام رو درک بکنیم به عنوان یه دهه 60 و به عنوان کسی که بعد از عرضم بود شما انقلاب 57 در جمهوری اسلامی توفیق حضور دارم، اینو عرض میکنم که امام، حضرت امام فرمودن این انقلاب برای مستضعفان، برای محرومانه. مثلا این انقلاب مال محرومانه، مال مستضعفانه. شما نها کنید توی بهبوه بحرانهای که برای کشور اتفاق میفته چه اشخاصی میان پای کار و این کشور رو نجات میدن. شما نها کنید تو عرصه های مختلف حساس کشور، نمونهش که حضرت عالی الان فرمودید روز قدس، این روز حساسیه برای کشور، مخصوصا روز قدس امسال که گذشت الحمدلله خیلی پرشور برگزار شد و آحاد ملت حضور داشتن. شما ببینید چه قشری از مردم در این عرضم حضور شما که راهپیمایی حضور پیدا کردن و امسال این در انتخابات گذشته، در راهپیمایی 22 بهمن و و و عرضم حضور شما که آوردگاه های حماسی برای جمهوری اسلامی ایران، چه قشری از مردم غالب اخشار رو عرض میکنم حضور دارن، قشر مستضعفین و محرومان. حالا محروم که عرض میکنیم، نه عرضم بازی شما که خدای نکرده بقیه قشر کم برخوردار، حالا علاوه بحث مالی و اقتصادی عرض بکنه، این قشر رو عرضم بازی شما پاکار انقلاب میبینیم. منتهای مرتب ببینید، هم توی که حالا توی بحثامون هم هست، بحث حالا جنگ شناختی و جنگ ترکیبی، عرضم بازی شما که بله، دشمن همیشه در محاسبات خودش اشتباه میکنه. چرا که مردم ایران رو نشناخته. مردم ایران همونطوری که عرضم بود شما حجمه های دشمن علیه این کشور بیشتر میشه روز به روز، عرضم بود شما که شناخت مردم هم بیشتر خواهد شد. شما ببینید خیلی از عرضم بوده شما که این بحث فلسطین مقام معظم رهبری یه اشاره خیلی زیبایی داشتن، فرمودن به یک آگاهی و یه بیداری جهانی داره تبدیل میشه. هیچ وقت در طول این 60-70 ساله عرضم بوده شما که جنگی که رژیم اشغالگر قدس با مردم فلسطین داره، به این اندازه این بحث اشغالگری قدس شریف در جهان عرضم بوده شما که مهم نبود و دشمن سالها بود که دشمنان میخواستن مسئله فلسطین رو به کنار ببرن و به عنوان مسئله اصلی اسلام و مسئله اصلی جهان عرضم بوده شما ازش یاد نکنن. ولی عرضم بوده شما که خاص خدا بود با این اتفاقی که برای این عرضم بوده شما که مردم فلسطین متاسفانه حالا جنگ اخیری که رخ داد، ولی اشغالگری قدس شریف توسط رژیم منحوس صهیونیستی در جهان آشکار شد و تمامی مردم جهان کشورهایی بودن شاید بعضن عرضم بوده شما که آگاهی لازم نداشتن، ولی از این کشتار نسل کشی که در فلسطین اتفاق افتاد، این باعث شد که بیداری جمعی در جهان اتفاق بیفته.
درسته. آقای دکتر اسماعیلی اشاره کردین حالا در بخش قبلی به بحث به چالش کشیدن نظریه های غربی به خصوص در بحث روابط بین الملل. امروز مشاهده هستیم که تو همون کشورهای غربی هم خب افکار عمومی صداشون در اومده از این همه جنایت، اما هیچ اتفاق خاصی نمیفته. یعنی یه زمانی هی به ما الغا میکردن که آقا رسانه ها نمیدونم افسار و حاکمان رو در دست دارن و میتونن به چالش بکشن حکومت ها رو، افکار عمومی مهمه در غرب و یه چیزی تو سر ما میزنه، نه اینکه الان ما بگیم که اینجا باید رسانه ها رو ببندیم به افکار عمومی توجه نکنیم، اما اون چیزی هم که در غرب میبینیم همچین چیزی نیستش. یعنی ما نمونه های قبل هم داشتیم، 50 سال قبل سر جنگ ویتنام این هم مردم آمریکا اومدن تظاهرات کردن، اون بعد چند سال که تظاهرات و درگیری بود آخر مثلا جنگ تموم شد. سر جنگ افغانستان کلی تظاهرات بود که آقا جنگ شروع نشه، باز رفتن جنگ رو شروع کردن. الانم حالا تو آمریکا فقط نیست، تو کلی از کشورها هر روزه ما شاهد تظاهرات هستیم، مخصوصا حالا شنبه ها و یک شنبه ها که روزهای تعطیلشون هستش. اما کشور غربی خیلی کاری نمی‌کنن، یعنی انگار محلی نمیدن به این افکار عمومی. یعنی این هم باز میشه به چالش کشیدن غرب، یعنی این اون نظریه هایی که بود که آقا نمیدونم اولویت افکار عمومیه یا نه، باید مثلا به اینو از یه زاویه دیگه نگاه کنیم.
ببینید این پخت و پزی که الان داره انجام میشه شما در آینده نزدیک نتیجهش رو خواهید دید. کجا نتیجهش رو میبینید؟ وقتی که مثلا کاروان ورزشی رژیم اشغالگر بخواد برای مسابقات ورزشی وارد کشوری بشه، یا یک هیئت دیپلماتیکی بخواد از این کشور به جای دیگه در یک مذاکراتی یا یک محفل بین‌المللی بخواد شرکت بکنه، قطعا شما بدونید که مردم واکنش نشون میدن و حتما نمایندگان سیاسی این کشور ها هو میشن توسط مردم. و این چیزی که شما الان دارید میبینید، تظاهرات که در اقصا نقاط دنیا داره برگزار میشه، این فرایندی که کلید خورده، یعنی این موضوع آگاهی اتفاق یه شبه و یه روزه نیست. باید این مثل خمیری که برز میاد باید جا بیفته، این تفکر داره جا میفته. یعنی بحث محور مقاومت، فکر مقاومت، تفکر حاکم بر جمهوری اسلامی، این داره تو دنیا داره تنین ایجاد میکنه و شما در آینده نزدیک قطعا میبینید که رژیم اشغالگر وجه خودشو برای همیشه از دست داده و خسارت این خیلی خیلی بیشتر از اون تعداد ساختمونایی که خراب شده یا استحکاماتی که مورد اصابت قرار گرفت، بعید میدونم که بتونن اینو جبران بکنن. من فکر میکنم که اگه بریم سراغ اون در واقع یه سری حرفای غیر گوگلی، حرفایی که کسی نمیتونه تو گوگل سرچ بکنه پیدا بکنه،
مثلا
و اینکه الان ما باید چی کار بکنیم تو این شرایط. آیا دل خوش بکنیم به این تعداد آدمی که برای یه روز قدس اومدن تو خیابون و دیگه خیالمون راحت باشه که
خیالمون راحت شد تموم شد؟
نه اصلا اینجوری نیست، بازی ادامه داره، بازی اتفاقا یک جنگ تمام عیار بی‌رحمانه‌ای در پشت این تریبونا و پشت این شبکه‌های رنگارنگ در جریانه که اگر ما غفلت بکنیم اون جنگو باختیم و با هیچ کس هم تعارف نداره. یعنی شما در طول تاریخ هم نگاه بکنید، هر ملتی که از این جنگ غفلت کرده، هر ملتی که، یا بهتر بگیم هر حاکمیتی که نتونسته افکار عمومی رو مدیریت بکنه، بعد از مدتی رو به زوال رفت. و این بازی مقدار پیچیده است، خیلی نفسگیره، هر کسی از عهده تنظیماتش بر نمیاد و باید یه مقدار دقتمون رو بالا ببریم. الان دشمن تمرکزش روی بحث ناامید کردن مردم، یعنی از کاه کوه میسازه، ذره بین دست میگیره، میگرده کجا یه اتفاقی افتاده، فوری میره بالا سرش، فوری بزرگ نمایی میکنه. همین اتفاقی که برای آقای صدیقی افتاد، شما ببینید چندین میلیون شاید محتوا تولید شد برای اینکه بخوان این موضوع رو بزرگش بکنن. زخم یه چیز طبیعیه آیه علی عسگری، مهم پانسمان کردنشه، مهم دوا درمونشه، مهم اینه که اگه یه زخم کوچیکو ما بهش توجه نکنیم عفونت میکنه. منطق ایجاب میکنه که وقتی که اتفاقی میفته همه دست به دست هم بدن، همه به کمک رسانه بیان و رسانه تمام قد حاضر بشه و این زخم بسته بند میشه.
حالت تو بحث رسانه انگار مچگیری رو داریم بیشتر پیش میپردازیم.
من یه رو درواسی به شما بگم، حس میکنم اون همکاری که باید با رسانه ها انجام بشه برای شفافیت انجام نمیشه.
حالا اون بحث شفافیت درست، اما من حالا نمیدونم، یعنی آماری هم نداریم، مطمئنن آماری هم نیستش، بگیم مثلا
همون جهاد تبیینه، من کمک شما بکنم.
نه کشورهای دیگه افکار عمومی مثلا تو فضای مجازیشون اینقدر موضوعات حاشیه‌ای براشون مطرح میشه، شاید بگن آقا خب حاشیه‌هاشون شاید اونها کمتره، شفاف اونام هستن، ولی اخبار رو که میبینیم میبینیم نه همچین خبری نیستش. یعنی اونا مشکلات اقتصادی دارن، گرونی دارن، بحران اشتغال دارن، بحران مسکن دارن، فساد هست،
ما شرط ویژه‌ای داریم.
انگار ما خودمون هم بدمون نمیاد، یعنی به اینکه مثلا
اصلا اینجوری نیست.
یعنی نمیخوام بگم که
این ببینید باست... ما توی چهارراه انرژی دنیا قرار گرفتیم، همه قدرت‌های بزرگ چشمشون دنبال این منطقه است که اینجا رو تجزیه کنن، اینجا رو بهتر کنن و خودشون بیان بشینن اینجا مدیریت بکنن این چهارراه رو، و ما این اجازه رو نمیدیم. خب طبیعیه که ما 300 400 تا کانال معاند داشته باشیم که شبانه روز دارن سعی میکنن، زورشون به ما نمیرسه، نمیتونن، جرأت نمیکنن که در آوردگاه نظامی حضور پیدا کنن. خب تمرکزشون رو گذاشتن، تمام هیمنه‌شون رو گذاشتن رو اینکه مردم رو از ما جدا کنن.
آقای دکتر نظر شما این بحث ناامیدسازی جامعه، اینی که انگار همه بدبختی ها یعنی در اینجاست، یعنی یه جوری وانمود میکنن که همه جا خیلی خوبه، اینجا همه مشکلات ما، هیچی نداریم، هیچ اتفاقی نمیفته برا ما و محکومیم به اینکه خیلی داریم بد زندگی میکنیم.
عرضم بزرگ شما که ببینید توی شاید بتونم اینطوری عرضم بزرگ شما به این گونه جواب بدم سوال حضرت عالی رو که با تعریف خود جنگ شناختی بشه این رو تعریف کرد. خب همطوری که حالا مستظر هستی، جنگ شناختی به معنی استفاده از علوم شناختی هست در هدف قرار دادن قوه شناخت عموم مردم و نخبگان جامعه. هدف نخبگان جامعه، هدف با تغییر هنجارها، ارزشها، باورها، نگرشها، رفتارها از طریق مدیریت ادراک و برداشت است. می‌تونیم جنگ شناختی نوعی جنگ برای کنترل یا تغییر نحوه واکنش افراد نسبت به اطلاعات دریافتیه و هدف اونم فروپاشی دشمن، حالا میتونیم بگیم از درون، و تحمیل اراده سیاسی بدون اقدام سخته، که الان همین مطلبی که شما فرمودین. خب در جنگ شناختی مثلا سلاح موشک به عنوان نوعی تبدیل به سلاح رسانه شده و عرضم بود شما که بنابرای همه افراد میتونن ابزار و عامل این جنگ باشن، چرا که جنگ تفکر و باورهاست داره اتفاق میفته.
البته آیا دکتر توی جنگ ترکیبی اقدامات نظامی هم هست؟
من جنگ شناختی رو عرض میکنم استاد.
یعنی الان ما فقط جنگ شناختی نداریم.
بله.
ما الان در شرایط جنگ ترکیبی هستیم.
بله. جنگ شناختی که مؤلفه های جنگ ترکیبی رو من عرض میکنم.
یعنی همین زدن کنسولگری ما توی سوریه اینم بخشی از
بله.
همین جنگ.
بله بله استاد. بله. عرضم بود شما که جنگ شناختی راهبردی برای تغییر فکر جامعه هدف، نحوه رفتار اون تمرکز داره. عرضم بود شما ببینید، خب با توجه به این تعریفی که عرض کردم خدمت شما، تو حوزه جنگ شناختی با فکر سرکار داره، با ادراک افراد سرکار داره. خب طبیعیه، ببینید هدف مشخصه، مثل این موشک نقطه زن که میگه هدف مشخصه، اینم هدف کاملا مشخصه. اصلا ما نمیبایست بریم روی این سمت که این مطلب درست میگه یا غلط، چون بنای بر عرضم بود شما که این جنگ یه روایت نادرسته و یه روایت غلطیه که این اتفاق میفته. خب در سراسر جهان هم این اتفاق میفته، ولی همونطور که استاد گرامی فرمایش کردن، ببینید عرضم بود شما که حالا این جمله معروف هست که میگه ببینید عرضم بود شما که دشمن و دوست کجاست، ببینید آتش دشمن آتش به کدوم سمت داره میاد، خمپاره به کدوم سمت میاد اونجا. عرضم بود شما که هدف مشخصه، اینم همینه. خب چرا کشورهای دیگه این اتفاق براشون نمیفته؟ خب کشورهای دیگه کشور خونسایی هستن، بی تفاوتن نسبت به اتفاقاتی که در جهان داره رخ میده. همین الان شما مشاهده هستین در مسئله که الان صحبت قبلی در بحث قبلی مسئله فلسطین، تمام جهان داره سکوت میکنه، این یعنی دولت‌های جهان دارن سکوت میکنن و این مردم هستن که خودجوش دارن میان حمایت میکنن. دول غربی رو الان داریم میبینیم، دول عربی رو الان داریم میبینیم که فلسطینیان هم جنس خودشون هستن، از یه قشر هستن و عرب هستن و به زبان عربی صحبت میکنن و مسلمان هستند و حمایتی نمیکنن. خب مشخصه اونها اصلا عرضم بزرگ شما که هیچ وقت هدف جنگ ترکیبی و جنگ شناختی قرار نمیگیرن. ما مشخصه چرا این اتفاق داره برای کشورمون میفته. به نظرم در ماهیت این دیگه بحثی وجود نداره، چون دوست و دشمن الان به این قضیه آگاه هستن که جنگ شناختی، جنگ ترکیبی در چرا در کشور ما، در کشور عرضم بود شما که جمهوری اسلامی ایران داره اتفاق میفته. چون بازی ابرقدرت‌ها رو به هم زده. یه روزی امریکا با عرضم بود نابودی جماهیر شوروی قرار بود سردمداری کنه بر عرضم بود شما جهان، بعد اسلام، جمهوری اسلامی سر در آورد، یه مانع بزرگ برای ابرقدرت مثل امریکا. خب مشخصه دیداری که مقام معظم رهبری با عرضم به شما که اقشار مختلف داشتن که فرمایش داشتن این واژه یا شعار مرگ بر امریکا، بعضیا میگن نگی دشمنی ایجاد میکنه، ایشون فرمودن قبل از اینکه مرگ بر امریکا گفته بشه اونا دشمنی ایجاد کردن در کودتای 28 مرداد، در اتفاقاتی که بر سر این کشور آوردن، این دشمنی ایجاد شده بود از ناحیه اونها. ما هیچ وقت، جمهوری اسلامی هیچ وقت نه جنگی رو آغاز کرده نه تجاوزی کرده، همیشه در حال دفاع بوده و دفاع از حق خودش. الانم ما در جهان داریم از مظلوم دفاع میکنیم. این واژه‌ای که ما الان مورد هدف واقع شدیم، این بس، دفاع از مظلوم در جهان. شاید ما الان اغلب جامعه عرضم بزرگ شما که ایران شیعه باشن، بالاخره حکومت شیعه الان عرضم بزرگ شما که در کشور حاکم است، ولی ما لحاظ مذهبی هم بخوایم بگیم، خب فلسطینیان اهل تسنن هستن. ما چرا داریم از اهل تسنن حمایت میکنیم؟ به خاطر چی؟ به خاطر مظلوم، به خاطر اینکه یه روزی در دفاع مقدس ارامنه رفتن برای این کشور جنگیدن و ما شهید ارمنی داریم، شهید مسیحی داریم،
شهید کلیمی داریم،
بله، اقلیت‌های دینی داریم. اونها مگه شیعه بودن؟ اونها مگه مسلمان بودن؟ همین الان هم این مکتب امام، مکتب جمهوری اسلامیه که دفاع از عرضم شما مظلوم در اقصا نقاط جهان و مسلمه این اتفاق میفته. خب ما هم مورد عرضم شما حمله بیگانگان قرار میگیریم که الان نوع حمله‌ای که اتفاق داره میفته، جنگ ترکیبی و جنگ شناختی هم یکی از مؤلفه‌های